بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. معلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. قبل از بحث در اقسام تقیه و اینها که حکم چطوریه، عرض کردیم مواردی استثناء شده، سه مورد مورد بحث قرار گرفت. مورد اول این بود که حکم اهمی، موضوع اهمی در بین هست، در اونجاها که تقیه جایز نیست، چون تقیه کردن مستلزم این است که اساس دین به هم بخوره، مثل کسی تخویف کردن، تهدید کردن برای خراب کردن خانه کعبه یا از بین بردن مثلا قرآن، سوزاندن قرآن، امثال این موارد که با اساس مذهب یا اساس دین استکاک داره. اینجا تقیه گفتیم که جایز و درست نیست، استثناء شده. دوم این که اگر تقیه باشه که در موردی که انسان تهدید کرده باشن، که اگر انسان تقیه کنه قتل نفس باید انجام بده، گفتیم در دما و در قتل تقیه نیست و روایتش عرض شد. سوم موضوع تبری از حضرت امیر علیه السلام یا ائمه علیه السلام، روز سه شنبه این موضوع مورد بحث قرار گرفت و مطالبی که لازم بود عرض شد، که اون گفتیم اصلا اینطور توهم شده بود، اونجا تقیه اصلا راه نداشت. چهارمه، حالا نمیخواستیم متعرض بشیم ولی خب تا حدی هم متعرض شدن عرض میکنیم، مسئله مس بر خفینه. در باب وضو عامه قائلن که مس بر خفین هم جایزه، ولی ما قائلیم که مس بر خفین جایز نیست. اول باید کلمات و عباراتی که عامه و خاصه دارن عرض کنیم، بعد روایاتش عرض کنیم تا ببینیم چی میشه. بله، الرابع از مواردی که استثنیت از ادله تقیه، در بعض اخبار باعث شده که مس بر خفین هم در بحث تقیه مورد بحث قرار گرفته، چون بعض اخبار داریم که تقیه در مس بر خفین نیست. توهم شده که یکی از جاهایی که تقیه در اونجا جایز نیست در جریان مس بر خفین باشه. حالا ببینیم که چطوریه. بس لابد دم نقل عبارات و کلمات و بعد اخبار، بعد ببینیم چه باید بگیم. مثلا شیخ طوسی در خلاف در جلد اول صفحه 97 از این چاپ جدید، مسئله 43 از مسائل وضو، خلاف جلد اول صفحه 97 مسئله 43 از مسائل وضو، فرمودن لا یجوز المس بر خفین، مس بر خفین جایز نیست که روی کفش عامه مس میکشن. مس بر خفین جایز نیست، به جای پا مس میکشن روی اون خفین. لا فی الحضر و لا فی السفر، چون برای اینکه اونا در حضر و سفر تفاوت قائلن. بعد بعضیش عرض میکنیم، مثلا گفتن در سفر سه شبانه روز مس بر خفین جایزه، در حضر 24 ساعت یک شبانه روز. ایشان میگه مس بر خفین جایز نیست، نه در حضر نه در سفر. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، ولی جمیع علمای عامه در این مسئله با ما مخالفن و قائلن که مس بر خفین جایزه. الاختلاف بینهم فی مقدار المس فالسفر والحذر، هرچند اختلاف در بین اونا هست در مقدار مس، در سفر چقدر، در حذر چقدر، ولی به طور کلی قائلن که مس بر خفین جایزه. در مقابلشان ما هم به طور کلی قائلیم که هیچ جا مس بر خفین در حال اختیار جایز نیست. دلیل اونا اجماع الفرقه. شیخ توسی فرمود دلیل ما اجماع فرقه محقه است، ما امامیه. و ایزن قوله تعالی ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، آیه ششم از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم. ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، مس کنید به پاها و رجلها، مس کنید. فمن مسح خفه لم یوقع الفرض فی الرجل، کسی که روی خف مس کشید به رجل دیگه ارتباط نداره، خف غیر از رجله. و من مسح خفه لم یوقع الفرض فر رجل، فرض خود را در رجل ادا نکرده. به رجل باید مس بکشه نه به خف. به دلیل احتیاط یقتضی، گفت دلیل احتیاط هم اقتضا میکنه که مس بر پا باشه نه بر خف. و روا ابو بکر الحزرمی قال سألت عن المس الخفین قال لا تمسح على خفن. از طریق ما هم یک خبر نقل کرده که ما اخبارش بدن میخوانیم. این خبر در وسائل جلد اول صفحه 323 در باب وضوء که میخوانیم، وسائل جلد اول صفحه 323. ابوبکر حزنمی از ابی عبدالله علیه السلام سوال میکنه مس بر خفن چگونه است؟ فرمان لا تمسح على خفن. خب این عبارت مال خلاف شیخ طوسی بود. علامه رحمت الله علیه فی تذکره طبع جدید جلد اول صفحه 172، تذکره جلد اول صفحه 172 مسئله 53 از مسائل وضوء. لا یجوز المس علی الخفین ولا علی ساترن، چون مس باید به پا باشه، چنان که ما قائلیم که غسل به صورت و دسته هاست، مس هم به سر و پاهاست، به بشره سر، به بشره پاها. جایز نیست مس بر خفین ولا علی ساترن، نه تنها خفین، اگر رو پاش جوراب باشه، اگر رو پاش دستمالی بیندازه فرق نمیکنه. در حال عادی مس بر خفین ولا علی ساتر لزر الا لزروره، بله ضرورت باشه مسئله نیست. اون هوا سرده، اگر کفشش بکنه، پاش جوراب در بیاره، پاش سرما میخوره، علاوه از سرما کنستن پاش، خب بالاخره طوری باشه که ضرورتی است و براش حرج شدیدی، زخمی، جریانی به وجود بیاد یا تقیه باشه. مس بر خفین جایز نیست و بر ساتر دیگر هم جایز الا لضرور او تقیه. ذهب الیه علماء آنا اجمع، علماء ما امامیه همه قائلن که مس بر خفین جایز نیست. از عامه هم چون کتاب فقه مقارنه مثل تذکره و خلاف فقه مقارنن و به قال ابو بکر ابن داوود از عامه و الخوارج لقوله تعالی ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم و البعد الالصاق، وای برؤوسکم الالصاق، یعنی مس بایستی با رؤوس تماس پیدا کنه، تسلسیز پیدا کنه، واقع بشه. ولأن ابا مسعود البدری لما روا، از طریق آمه حالا بحث میکنه، ابا مسعود از اصحاب پیغمبر و بدری هم هست، لما روا ان النبی صلی الله علیه و آله میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله بر خفین کرده، ما قبول نداریم. حالا برای مماشات، ابا مسعود بدری لما روا ان النبی صلی الله علیه و آله مسئله الخفین، گفت که پیغمبرم بر خفین مس میکشیده. قال الله علی بن علی اساس، امیر فرمودن که قبل نزول مائده او بعده، این کار قبل از نزول مائده بوده یا بعد از بوده، نظرشان به همون آیه بود که خواندیم، آیه 6 از سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، که آیه اقتضا میکنه مس به رجل واقع بشه. حضرت امیر سوال کردن که این که شما میگید پیغمبر صلی الله علیه و آله مس بر خفین کرد قبل از نزول مائده بود یا بعد از؟ فسکت ابو مسعود، ابو مسعود جواب نگو و هذا انکار منه علیه السلام لهذه المقاله. این سوال از حضرت امیر این بود که میخواست انکار کنه این حرف را، که اگر پیغمبرم چنین کاری کرده باشه قبل از نزول این آیه بوده، ولی بعد از اینکه این آیه نازل شد که اقتضا میکنه باید مس بر رجل واقع بشه این کار نشده. و هذا انکار منها علیه السلام لهذه المقاله و اعتقاد و وجوب المس بر مشرر. این معناش از امیر اعتقادش این بوده که باید مس بر بشره باشه، آیه این تو اقتضا میکنه. ولی قول علی علیه السلام، باز حضرت امیر فرمودن که ما ابالی امسه علی الخفین او علی زهر عیرن بالفلات. حضرت امیر فرمودن که من برام فرق نمیکنه بر خفین مس بکشم یا بر پشت اولاغی که در بیابانه. بله، یعنی مس بر خفین، خب برای اینکه انسان باید بر بدنش مس بکشه. خف چرمه، چرمم چرم از گاو گرفتن یا از گوسفند یا از اولاغ امثال اینا دیگه. این مس بر خفین مثل این است که انسان بره به جای مس بر پاش پشت اولاغ در بیابان مس بکشه. بله، فرمودن که ما ابالی امسه علی الخفین او علا زهر عیرن بالفلات، یعنی مس کشیدن بر خفین مثل مس کردن بر پشت اولاغی است که در بیابان است و شما میخواهی وضو بگیرید دیگه، بله بری پشت اولاغ مس بکشید. خب این را عرض کنم که علامه در تصفیه میفرمایند عایشه هم، بله عایشه هم مس بر خفین جایز نمیدانسته. از این جهت از عایشه محقق در معتبر، اون چاپ که پیش بنده است جلد اول صفحه 153، در معتبر جلد اول صفحه 153 محقق در معتبر، چون معتبر هم فقه مقارنه مفصل قول عامه رو ذکر میکنه. اونجا میگه عایشه قالت، عایشه لعن عایشه گفت لأن تقع رجلای بالمواسی احب علی من ان امس علی الخفین. پاهای من، عایشه میگه روی مواسی جمع موساست، موسا یعنی تیغ، به اون تیغا که سر میتراشن عرب میگن موسا، به اونها جمعش مواسی. عایشه میگه پاهای من روی تیغها قرار بگیره به هزان است که من مس بر خفین بکنم. بس عایشه از جمله کسانی بوده که مس بر خفین رو جایز نمیدانست. خب از طریق خودمان قول صادق علیه السلام سبق الکتاب الخفین، امام صادق فرمودن که سبق الکتاب الخفین، یعنی قرآن بر خفین مقدم است. قرآن میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، طور میگه ارجل میگه به پاها باید مس کشید. و سؤال المسأل خفین قال رسول الله تنسه، از حضرت صادق علیه السلام سوال شد، مسئله فرد این کار نکن که ما روایت چه میخوانیم. بعد و ذهب الجمهور کافت الى جوازه، ولی جمهور یعنی سنی همه گفتن مسبر خفین جایزه. چرا؟ لأن سعد ابن ابی وقاص روا ان النبی صلی الله علیه و آله فعله، سعد ابن ابی وقاص گفته است که پیغمبر این کار را کرد، یعنی مسبر خفین کرد. در صحیح بخاری مسند احمد سنن بیهقی روایت کردن سنیا. و مطابعت کتاب العزیز اولا من روایت سعد، محققین فرماید که مطابعت قرآن اولاست از این که بیایم روایت سعد را مطابعت کنیم. ما و اما عارضه روایت اهل بیت علیهم السلام و اون چی سنی ها میگن با روایات اهل بیت معارضه داره و هم اعرف به کیفیات شریعه. اهل بیت علیهم السلام که نزل الوحی فی بیتهم ان اهل البیت ادرا ما فی البیت، اهل بیت علیهم السلام اعرفن به کیفیات اسلام لملازمتهم الرسول صلی الله علیه و سماعهم الوحی، برای اینکه اهل بیت با پیغمبر ملازم بودن، وحی را میشنیدن. من عایشه ابو هریره انکر المسبر خوفین، اینکه عایشه ابو هریره مسبر خوفین انکار کرده. و قال الباقر علیه السلام جمع عمر بن الخطاب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت باقر علیه السلام فرمودن که عمر بن خطاب، این از وسائل هم میخوانیم در وسائل جلد اول صفحه 323، عمر بن خطاب اصحاب پیغمبر را جمع کرد و فیهم علی علیه السلام، در میانش از تعمیران بود. و قال ما تقولون فی المسأل الخفین، سوال کرد در مسأل خفین شما چی میگی؟ فقال المغیرة ابن شعبه رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله ولی هم سأل خفین، مغیرة شعبه اینطور. قال علی علیه السلام قبل المائده و بعدها، فرمودن قبل از مائده، قبل از آیه ششم از سوره مائده که الان خواندیم ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم و بعدها. قال الله ادری، گفت نمیدانم. مغیره گفت قال علی بن اسلام سبق الکتاب الخفین، گفت کتاب قرآن بر خفین مقدمن. انما نزلت المائده قبل ان یقبضه به شهرین او ثلاثه، مائده قبل از اینکه پیغمبر دنیا بره دو ماه یا سه ماه قبل از وفات پیغمبر نازل شده. سوره مائده در اونجا هست که ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این طور صحبت هم روی مماشات بوده و الا ما معتقدیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ وقت مسح بر خفین نکرده. خب این که کتاب تذکره بود که عرض شد، معتبرم عرض کردم جلد اول صفحه 153 متعرضه. در کتاب المغنی که از کتب عام است در جلد اول صفحه 283 میگه المثل خفین جائزون عند عامه اهل العلم، در مقابل ما تمام سنه قائلن که مثل خفین جایزه، گفته المثل خفین جائزون عند عامه اهل العلم، عامه علمایان. و ان الحسن قال علامه در تذکره چیز عجیب میگه، من تعجب کنم از اینها که بر پا مسح جایز نمیدونن، چون سنی میگن پا رو باید شست، مسح بر پا رو جایزه ولی مسح بر کفش جایز میدونن، این عجیبه. در وضو میگن پا رو باید شست، حالا اگر نشستی کفش پات بشه رو کفش اشکال نداره مسح بکنی، رو پا مسح که درست نیست. یه خیلی تعجبه این که مسح بر پا رو جایز نمیدونن، درست نمیدونن، ولی مسح رو کفش درست میدونن. میگن یا پا رو باید بشوریم یا رو کفش مست بکشیم، اما رو پا مست بکشیم روز بوز باطله. یه تعجب از این است واقعا. خب مغنی در ارز کنم که در جلد اول صفحه 283 میگه مسأل خفین جایزون عند عامت اهل العلم. و عن الحسن، حسن بصری مال خودشان، قال حدثنی سبعون من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، حسن گفته 70 نفر از اصحاب پیغمبر قال این رسول الله مسأل الخفین، میگفتن پیغمبر مسأل الخفین کرده، اینجور اینا فقهشون اینجور. بله قال احمد، احمد ابن حنبل لیس فی قلبی من المسح شیئون فی 40 حدیثا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفته من هیچ شکی در ندارم که جایزه، این 40 حدیث از اصحاب پیغمبر داریم که پیغمبر صلی الله علیه مسأل الخفین میکرد. بله وقت میگه روی عن احمد قال المسح افضل من الغسل، گفته یک مسح بکشی روی اون کفش از غسل بهتره. بله اینطوری گفت. وقت این عبارت علامه و من اغرب الاشیا، علامه در تذکره میگه و من اغرب الاشیا با غین تسویق المسح الخف درفع الحدث عن الرجلین و منه عن البشره، خیلی میگه عجیبه، از غریب‌ترین اشیا اینه که مسح بر خف را برای رفع حدث از رجلین جایز دانستن ولی منع کردن از مسح بشره، میگن مسح بشره پا در وضو درست نیست، باید پا را بشوریم. ولی از اون طرف آدم گفتن مس بر خفن جایزه، اشکال نداره، اما مس بر پا را جایز نمیدونن، میگم این اقرب الاشیاء است.
بله
بله بله ما یک وقت یک بحثی بکنیم در باب وضو که پا را باید مس کرد یا اینکه ارجلکم کجا عطف در آیه بحث کنیم. فعلا بحث ما در آیه نیست که آیه را آنها چطور معنا میکنن ما چطور معنا میکنیم. فعلا بحث ما در اینه که مس بر خفین جایز یا جایز نیست. ائمه علیه السلام میفرمایند که آیه اقتضا میکنه که مس بر خفین جایز نباشه، اما اینکه آیه را چطور باید خانش رو معنا کرد وقت باید در بحث وضوع اون را بحث کرد که از محل بحث ما خارجه. خب در مغنی جلد اول صفحه 289 بحث برده اینجا که حالا که مسح بر خفین جایزه چه مقدار. قولای مختلف بینشان است، میگه مسافر یک شب و روز، ولی مقیم ببخشید مسافر سه شب و روز، ولی مقیم یک شب و روز. مسئلتون یومن و لیلتن للمقیم و سلاست ایام و لیالهن للمسافر. خب مقیم 24 ساعت حق داره که روی خفین مسح که بیشتر شد باید پا را بشوره، ولی مسافر تا سه شبانه روز حق داره که به جای شستن پا بر خفین و جوراب مسح بکشه. اقوال دیگه هم ذکر کرده که نمیخوایم خیلی معطل بشیم. بله بعد خودش اختیار کرده به این که همون بله هم قول اول را که مقیم 24 ساعت مسافر سه شبانه روز حق داره. بر کتابی هست نام مغن المحتاج، غیر از این المغن مال ابن قدامه، در مغن المحتاج مختصرتر و جامعتره، این 12 جلده اون 4 جلده. در مغن المحتاج جلد اول صفحه 63 گفته مس خفین بدل از قصل رجلینه، مس خفین بدل از قصل رجلینه، بل قصل افضل، ولی این خاف فوت الجماعه، میترسه اگر بخواد جوراب را بکنه و کفش بکنه رو پاش مس بکشه جماعت از دست بره، او انقاض اسیر، خلاصه یک عجله داره، گفته اونجا مس بر خفین بکنه، عجله نیست نخیر پا را بشوره. این چه بس کرد؟ خب این بحث رو اینجا انجام دادن و بس نفتن سراغ بحثی که در بحث ما فعلا ما بر بحث ما که تقیه و مس بر خفین میکنیم به این بحث خیلی مربوط نیست، ولی خب بازم تذکران باید بدانیم اونها مس بر امامه هم جایز میدانن، مس بر مقنعه، مس بر امامه، اگر زن مقنعه سرشه روی همون مقنعه واسه که جایز میدانن. ما میگیم مس باید بر بشره باشه، یا مرد امامه سرشه، مس بر امامه را جایز میدانن. ولی زن مغنی در اینجا بحث کرده در المغنی جلد اول صفحه 307 تا 313، از صفحه 307 تا 313 6 صفحه دارن، گفته مس بر امامه هم جایزه. ابوبکر هم مس بر امامه کرد، فلانکس مس بر امامه کرد، و حالا که مس بر امامه میکنه باز بحث کردی استیابش لازم است همه امامه را مس کنه یا اینکه نه خیر مقداری کمی بس کنه و مس کنه کافی است. اینجا خودش اختیار کرده که واجب است که همه امامه را مس کنه. بله اون وقت در اونجا باز این بحث داره که مس بر امامه مطلقا جایزه یا سفر و حضر فرق میکنه. خلاص یک همچی بحثای اونا دارن که ما قائلین که مس بر امامه، مس بر مقنعه مطلقا جایز نیست در حال اختیار مگر تقیه بشه. خب این از لحاظ اقوال بود، اما از لحاظ روایات بله و منشه این بحثم در بین ما همون روایاتی که در بعض روایات ما داریم که لا تقیه فی المسأل خفین، در مس بر خفین تقیه نیست، یعنی مس بر خفین در حال تقیه هم جایز نیست، که خواستن این رو استثناء کرده باشن. لذا هم شیخ انصاری متعرض مس بر خفین است در رسالتان فی تقیه که عرض کردیم رسالتان فی تقیه از شیخ انصاری جز ملحقات مکاسب است و باید مطالعه کنه. شیخ انصاری هم در اونجا مسجد بر خفین را بس کرد و هم امام رضوان الله رسالتان به تقیه مسجد بر خفین را بس کرد. هم آقای خوی رحمت الله علیه در التنقیح جلد 4شان در بحث ما مسجد بر خفین را بس کرده که بعضی خواستن که این استثناء شده، تقیه در اون جایز نیست، بعضی خواستن. حالا ناچاریم که ما برای خود روشن شدن مطلب روایات عرض کنیم. روایاتی که ما داریم ارتباط داره بر مسجد و خفین 4 دسته است. یک دسته از اخبار دلالت دارن که مسجد بر خفین جائز نیست. بله، عرض کنم که اینها که باب 15 از ابواب وضو، باب 15 از ابواب وضو در جلد اول وسائل صفحه 279، باب 15 از ابواب وضو جلد اول وسائل صفحه 279، مثلا خبر 18 باب از امام صادق علیه السلام: و من مسح علی الخفین فقد خالف الله و رسوله و کتابه و وضوءه لم یتم و صلاته غیر مجزیه. با این لعن امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که مسجد بر خفین کنه خدا را مخالفت کرده، رسول را مخالفت کرده، کتاب خدا را مخالفت کرده، وضوش صحیح نیست، نمازش هم مجزی نیست. خبر 18 از باب 15 از ابواب وضو جلد اول وسائل صفحه 279. باز خبر 26 از همین باب که در صفحه 281 جلد اول وسائل: عن موسی بن جعفر عن ابیه علیهما السلام و المسح علی الرأس و القدمین علی الکعبین لا علی خف و لا علی خمار و لا علی امامت. مسح بر خف و خمار همون مقنعه زناست. مسح بر خف و خمار و امامه جایز نیست. در باب دیگر که اولی 18 بود، دوم 26 بود، خبر اول از باب 15 که خواندیم خبر 18 هم بود، دومی که خواندیم 26 هم بود. بله، خب از باب 15 بعد اون باب 15 بود. باب 38 از ابواب وضو، روایت بیشتر در این باب. در باب 38 از ابواب وضو در صفحه 322، باب 38 از ابواب وضو صفحه 322 جلد اول وسائل، در اینجا چندین خبر به این داله: خبر 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19. اصل این باب را صاحب وسائل برای عدم جواز مسجد بر خفین باز منعقد کرده. خبر 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 و 19 در صفحه 322. عنوان باب اینه: باب عدم جواز المسح علی الخفین الا لضرورت شدیده او تقیت عظیمه. بله، خب حالا مثلا در این باب خبر سوم برای نمونه ارز کنیم. خبر سوم باب: عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عثمان عن سلیم ابن قیس الهلالی. خبر را نقل میکنه از کلینی. کلینی: عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی. این چهره ها را میشناسیم. عن ابراهیم ابن عثمان توثیق شده از جمله اجلای روات. اسم این به کنیش ابو ایوبه، لقبش خزازه. ابراهیم ابن عثمان متعدد است ولی اینجا مراد اینه: ابی ایوب خزاز ثقتون کبیر المنزله از طبقه پنج. ان سلیم ابن قیس، شیخ در رجالش سلیم به ضم سین نوشته، نه سلیم، سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس هلالی یکی از اشخاص خیلی مبرز و مهم حضرت امیر اسلام درک کرد، عمر طولانی داشته، بعد مانده تا اینکه بعدم بوی مدتی بوده که کتابی داره، کتابی به اون منسوب است در دسته خودش، خلاصه عظیم الشان است، جلیل القدر. در معجم رجال حدیث جلد هشتم، معجم رجال حدیث جلد هشتم صفحه 220 توثیق زیادی از خود سلیم ابن قیس، کتابش بحثی است، چون کتابش به دست ما رسیده واسه ابان ابن ابی عیاش که در اون بحثی است، ولی خود سلیم ابن قیس هر روایت که از اون داشت مثل این خبر بحثی نیست، که خبر سندن صحیحه. این خبر را کلینی در روزه کافی نقل کرده، روزه کافی جلد هشتم کافیه، اونجا یه خطبه حضرت امیر علیه السلام خوانده. در آن خطبه حضرت امیر در زمان خلافتش فرمودن که ظاهرا یک درد دل مانند است، فرمودن که خلفا بدعتهایی به وجود آوردن که من سعی کردم نتونستم از بین ببرم. در حدود من یک شمردم 34 تا بدعت که خلفا به وجود آورده بودن حضرت امیر علیه السلام سعی کرد برای از بین بردن، فرمان نتوانستم. یکی از اونها مثل نماز تراویح بود که عمر بدعتن ایجاد کرده با نماز تراویح شبای رمضان، ماه رمضان مستحب، ما مستحب میدانیم، اونا با جماعت میخوانن، ما با جماعت خواندن را بدعت بدانیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده بدعته. زمان ابوبکر هم فرادا خوانده میشد، ولی عمر یک آمد مسجد دید که دارن نماز تراویح میخوانن ولی تک تک میخوانن. پرسید چی گفتن؟ عمر گفت به این که اینه با جماعت بخوانید. فردا شما دید بله جمع شدن با جماعت، گفت به این که بدعت است. خود عمر گفت بدعت است، نعمت البدعه، ولی بدعت خوبی است. این بدعت را عمر درست کرد که نماز تراویح را با جماعت بخوانن. خلاصه 34 مورد، یکیش همینه که الان باید بحث میکنیم. این فرمانی از تعمیر گفتم قد عملت الولاد قبلی اعمالاً خالف و فیها رسول الله صلی الله علیه، متعمدین علی خلافه، بعد از پیغمبر ولات اعمالی درست کردن با پیغمبر مخالفت کردن، متعمدین. ولو حملتون ناس علا ترکها و تفرق عنی جندی، اگر من مردم رو بخوام وادار کنم که اون بدعتها را تکنن، لشکر از دورم پراکنده میشه. ارائیتون لو امرتون مقام ابراهیم فردت توی در موضع الذی کانفی، چون یکی از کاری عمر این بود که جای مقام ابراهیم را عوض کرد در مکه دور خانه کعبه، اگر مقام ابراهیم برگردم به اون جا که بوده برگردانم، و حرمت المسجد الخفین، مسجد بر خفین را من حرام بکنم، و حدت تا الان نبیز، نبیزی میخوردن میگفتن این شراب نیست، و امرت به احلال المتعتین، بگم متعتین حلالن، متعت النساء و متعت الحج، دارم عمر درست کرد، حرام کرد متعت النساء و متعت الحج. گفت به این که دو چیز بود که پیغمبر منحرش بنه و انا و حرمه هم، متعتان کانتا در زمان پیغمبر حلال، و انا و حرمه هم و او آقبا علیه ما، یکی متعت النساء و دیگر متعت الحج، حج تمتع که ما انجام بدیم. و امرت به تکبیر علی جنازه، خمس تکبیرات، ما پنج تکبیر میگیم، سنی ها چهار تا تکبیر میگن، این از بدعت های عمره. خلاصه و الزم طول جهر بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم را پیغمبر بلند میگفت. ما اگر ما بلند مستحب است در اونجا که نماز اخفاتی است، مستحب است بلند بگیم، جهریه که جهریه است، ولی اونها یا نمیگن یا یواش میگن سنی ها. حالا است این بعضش اینجا ذکر کرده، لتفرق و انی، لشکر از دونه متفرق میشن، چنانکه نماز تراویح را خواست جلوشو بگیره، صدای وا عمرا وا عمرا بلند شد، حضرت ناچار شد که فرمود که صرف نظر کنید. از جمله است این حدیثی که و حرمت المسجد، اگر من حرام کنم مسجد بر خفین را، لشکر متفرق میشن. خب این خبر سوم بود از این باب که به عرض رسید. در این باب خب اخبار زیاده، مثلا یکی از خبرین این است که حالا باز اینم بله، ان صادق علیه السلام کلبی نصابه میپرسه که مسئل خفن چطوره؟ فتبسم، از این تبسم میکردن. ثم قال اذا کان یوم القیامه ورد الله کل شیء الی شیئه ورد الجلد الی القنم فترى اصحاب المس عینه اصحاب وضوهم. این لطیفه. از پرسید از مس بر خفه حضرت تبسم کردن. فرمودن روز قیامت که میشه خداوند هر چیز را به جای اولش برمیگردانه. این پوستن که کفش کردن، چرم درست کردن برای اون مس میکشن، اینو خدا برمیگردن پشت گوسفند. وقتی نمیفهمن که به کجا مس میکشن، به جای پای خودشان به پشت گوسفند مس میکشیدن. اینطور فرمودن فتبسم و قال، تبسم که فرمودن میگن که اذا کان یوم القیامه ورد الله کل شیء الی شیئه ورد الجلد الی الغنم فترى اصحاب المس عینه اصحاب وضوهم. وقت میفهمن که وضوشان کجا رفته. خب الا یه حالا در این ارسلمی باب روایات زیاده که منده دستبنده کردن چهار دسته است. شما فهرست یاد داشتید، چهار دسته ما اخبار داریم، بعضیش مال این باب نیست. اول دسته اول طایفه اولا، روایاتی که دالن بر عدم جواز مس بر خفین که دو خبر از باب 15 نقل کردم، 18 و 26. بعد از این باب ارسلان 38 ما خبر 3 خواندیم، 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 17 و 19 دالن بر عدم جواز. این طایفه اولا. یک طایفه ما اخبار داریم که دالن که در مس باید مس بر بشره سر باشه یا بر موی سر باشه. البته موی سرم ما قائلیم موی سری که بر جای مس رویده باشه. اگر موی سر خیلی بلند نباشه که اگر بکشیم از جای مس بیرون، چون ما مس را بر ربع مقدم رأس صحیح میدانیم، که اگر موی سر بلند نباشه بکشیم از جای مس بیرون نمیره، همون روی مو هم مس بکشن کافیه. ولی اگر موی سر بلند باشه که بکشیم از جای مس بیرون میره، یا میره پشت سر، یا این طرف یا این طرف، یا به پیشانی میرسه، وقت بایستی به بشره مس بکشن، به روی مو کافی نیست. اینم یک بابی است در ابواب وضو، باب 37. باب 37 از ابواب وضو روایات که دالن که مس باید بر بشره باشه یا بر شعر رأس باشه و مس بر حائل جایز نیست. اونجا روایاتی هست شخصی حنا بسته بر سرش، حنا یا دوا یا امامه یا خمار، جایز نیست مس بکشه روی اونا مگر ضرورت. در غیر حال ضرورت مس روی حنا، دوا، امامه، خمار جایز نیست. اینا هم در جلد اول وسائل صفحه 320. اینم یک دست است. مثلا یکی از اخبار خبر اول باب این نبی عبدالله علیه السلام فلذی یخذب رأسه بالحنا، کسی که حنا به سرش داشته سابقا میذاشتن میبستن، ثم یبدو له فی الوضوء، حالا میخواه وضوء بگیره، لا یجوز حتی یصیب بشره رأسه بالماء، تا بشره سر را به ما اصابت نکنه کافی نخواهد بود. اینم دسته دوم. دسته سوم اخباری که دالن بر جواز مس بر خفین تقیتن، که اگر یک شخصی بین عام قرار گرفت در حال تقیه است، چنان که مثل اونها وضو می سازه، در مس هم مس کرد بر خفین، چون تقیتش کنه. اینم یک دسته است. خب بله، این خبر پنجم از باب 38 در صفحه 322. چهارم، این طایفه سوم بود، خبر پنج از باب 38 صفحه 322 جلد اول وسائل. چهارم، ما یدل على عدم جواز المس بر خفین ولو فی حال تقیه. این باعث شده که این بحث به وجود آمده در تقیه. خبری که دال است بر این که مس بر خفین حتی در حال تقیم جایز نیست. این خبر اول از باب 38. خبر اول از باب 38 از افواه وضو صفحه 321 جلد اول وسائل. خبر اول از باب 38 از افواه وضو صفحه 321 از جلد اول وسائل. این آخر را مطالعه کنید، دوتا را آخر بود، انشاءالله فردا تکمیل کنید. انشاءالله.